أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت بزرگ محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم در 22 جلسه از سلسله مباحث تدریس کتاب عارف و صوفی چه میگویان مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی در خدمت بزرگواران هستیم. رسیدیم به قسمت برهان، ادله عقلی که اقامه شده بر وحدت وجود و موجود. خب اولین مبحثی که آورده شد بحثی بود که ما حقایق اشیا برای ما قابل درک نیست. بعد مباحثی رو دستبندی کردن، چون مسئله اصالت و تحقق، اصالت و جل، اشتراک معنوی و وجود، وحدت وجود، وحدت وجود و موجود، که اینها بناست یک به یک مورد ارزیابی قرار بگیرد. مسئله اصالت و تحقق که حالا اون چیزی که در خارجه بنابرای مقدماتی که توضیح دادیم وجود، ماهیت، هر دو هن، حالا به نحو انزمامی یا به نحوی که یکی به تبع اون یکی دیگه در خارج هست، یا هیچ کدوم. تا صفحه 252 خوندیم، صفحه 253 که به مقدماتی رو ابتدا میگن و وارد ادله اصالت وجود میشن. قبل از این که من کتاب رو شروع کنم بخوندن، یه پایان نامه ای ما داشتیم در دوران ارشد که استاد راهنمای جناب دکتر عباس جوارشگیان و استاد مشاور دکتر جهانگیر مسعودی اقسام بحث اصالت و مورد ارزیابی قرار دادیم اینجا، که حالا اصالت به چه معنای اونجا تعاریف مختلفی نسبت به اصالت از فلاسفه پیدا کردیم، اینها رو ذکر کردیم. اعتباریت به چه معنایه؟ حالا وجودی که مطرح میکنی به چه معنا، ماهیتی که مطرح میشه به چه معنا. قبل از اون لازم میبینم که یه قسمت هایی از این رساله برای اینکه مطالب دقیق تر پیش بره و از ابعاد جامعی این مسئله رو مورد ارزیابی قرار بدیم، اونها دنبال بشه. در صفحه 27 از این رساله ما تعریف اصالت و اعتباریت رو داریم. گفتیم که واژه اصالت در لغت به معنای ریشه‌ای بودنه و از واژه اصل گرفته شده. خب اصل یا ریشه به زیرساز و پایین ترین بخش هر چیزو اطلاق میکنه. اصل هر شی آن چیزیست که وجود آن شی به آن استناد میابد. اینو در کتاب لغت المصباح المنیر جلد دوم صفحه 16 هم آورده. مفردات الفاظ قرآن مال جناب راغب اصفهانی صفحه 79 اینگونه اصل آورده که اصل هر چیز بنیان آن است، که اگر از بین برود ما بقی آن هم از بین می رود. بعد اینجا آوردن که خب حالا اینها بحث لغتیه، لحاظ اصطلاح فلسفی به چه صورت هستش. گفتم اما اصالت در این مبحث صفت مفهومه و به معنای عینیت داشتن، منشأ آثار بودن، به ذات موجود بودن، متن واقعیت را تشکیل دادن، اصل در موجودیت و تحقق بودن. خب اصالتی که ما اینجا مطرح میکنیم یعنی اون چیزی که عینیت داره، اون چیزی که خارجیت داره، اون چیزی که سلام علیکم، منشأ آثار در ارتباط با او هستش، به ذات خودش موجوده در خارج و متن واقع و خارج رو تشکیل داده. بعد آوردم که وقتی گفته می شود وجود اصیلت، مقصود آن است که مفهوم وجود مصداق واقعی دارد و واقع خارجی مصداق حقیقی وجود است. اصیل چیزی است که اسناد موجودیت و عینیت خارجی داشتن به آن اسناد حقیقی باشد. خب پس اینم که گفته شد، اینها رو من تمام با توجه به مطالب مختلفی از حکما، حالا فرض بکنید که استاد مرحوم آخوند ملا صدرا گرفته، همینطور پشت سر هم آوردم و تا متأخرین که حالا اینها به چه صورته. اما در خصوص اعتباریت، خب اعتباریت در مقابل اصالت دیگه، میگه اصالت با وجوده یعنی اعتباریت ماهیت، یا اصالت با ماهیت یعنی اعتباریت وجود. اینطوری آوردم که یعنی این که اسناد موجودیت و تحقق به یک چیز اسناد مجازی است، یعنی حقیقی نیستش. شیء اعتباری شیء است که واقعا وجود ندارد و اگر میگوین آن شیء موجود است، سخن مجازی گفته و مجاز عقلی به کار برده ایم. بنابراین چنین چیزی حقیقتا در عالم اعتبار موجود است، نه در عالم حقایق. و عالم اعتبار یعنی جایی که ذهن میتواند فرض کند و بر آن واقعیتی داشته باشد. خب پس این به همین اندازه یک دستبندی نسبت به فرمایشات و کمان نسبت به اصالت. اما یه تفاوتی اینجا هستش که حالا همینو میخواستم عرض بکنم که گاهی اوقات این رهزن اشتباه میکنه. ببینیم قول مشهور در خصوص اصالت اینه که اصالت یعنی یه چیزی که خارجیت داره. اصالت چیزیه که هر اثری از اوست. خب در مقابل اعتباریت چیه؟ اعتباریت دیگه خارجیت نداره و وقتی خارجیت نداره، متن موجود خارجی رو، متن واقع رو پر نکرده، این اصالتی که در نظر میگیرید متن وجود خارج رو پر کرده، اون چیزی که اعتباریه فقط در ذهنه. یعنی وقتی یه نفر میگه اصالت با وجود و اعتباریت ماهیت، یعنی ماهیت چیستی موطنش فقط در ذهنه. و وقتی میگه اصالت با وجوده، یعنی آنچه که در خارج مطرح هستش، اصلا خارج برابر با مسابقه با وجوده. اما اگه یه نفر میگه ماهیت در خارج هستش، یعنی وجود تنها یه مفهومه، همون مفهومه بدیهیون معقول به نفس ذاته. این قول مشهوره. از آن معلوم علامه طباطبایی در بدایه و نهایه یا در اصول فلسفه و روش رئالیسم و در آثار مختلفشون، ایشان اصالت رو که میخواد مطرح بکنه یعنی چیزی که خارجیت داره، اعتباریت رو که مطرح میکنه فقط چیزی که موطنش در ذهنه، یعنی هیچ گونه خارجیت نداره. چرا این اعتباریت منشأ خارجی به این معنایی که محل انتزاع داره، یعنی بالاخره با توجه به خارج این اعتباریت در نظر گرفته شده، اما آیا این مفهوم، مفهوم ماهیت مصداق حقیقی در خارج داره؟ مصداق حقیقی در خارج نداره، مابعضای خارجی نداره. خب حالا بریم سر قول دیگه در مقابل قول مشهوری که عرض کردم. میگن اصالت به این معنا نیستش که حالا مثلا اگر یک چیزی خارجیت داشته باشه بگیم اصیله، اگه خارجیت نداشته باشه، یا اگه هر چیزی که خارجیت داشته باشه ما تعبیر اصیل بودن بهش بکنیم. نه، میگه چنین نیستش. میگن ممکنه که هر دو در خارج باشن، یعنی وجود واقعا در خارج باشه، ماهیت هم در خارج باشه، اما اون چیزی که مهمه، نگاه کنید تعبیری که بعضی به کار بردن اینه که من اینجا آوردم، تعبیر به ذات موجود بودن و برابر با اصالت گرفتن. به ذات موجود بودن، کسی که میگه اصالت با وجوده، به این معنا میگه که یعنی چی؟ به ذات در خارج این وجود موجودیت داره، اما به این معنا نیستش که حالا ماهیت خارجیت نداره. ماهیت هم خارجیت داره، اما ماهیت به تبع وجود در خارج موجوده، به ذاته نیستش. یعنی ماهیت به تبع این وجود موجودیت پیدا میکنه، اما موجودیت داره، خارجیت داره.
همه ممکنال وجود ها مصداق ماهیت
هم. نه اساسا چه وجود چه ماهیت همه ممکنال وجود هم. ما الان کل ممکنن زوجون ترکیبی من الوجود و ماهیت، ما الان در باب ممکنات داریم حرف میزنیم، زم کاری به خدا نداریم الان. در بحث اصالت
تعریفی که گفتن اون چیزی که ما به ذات باشه وجودش،
خب
به ذات هم فقط خدا،
نه همه نه 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 اون چیز دیگه، اون که همه موجودات متوقف به او هستن. ببینیم ما مثلا کسانی که اصالت معاوی بودن، یادم منطق هم بحث میشه، یه جوهر رو مطرح میکنن، یه عرض رو مطرح میکنن. جوهر رو به چه معنا میگیرن؟ چون میگن وجودش به نفسه. عرض چی؟ میگن وجودش به غیره. این وجودش به نفسه یعنی نه که وجود به وجود داره، وجود به وجود به ذات داره به خدا، نه، منظورش اینه که دو امره، تمام اینها نیازمندن، اما یکی فی حد نفسه که نیاز به او داره، یکی به واسطه به شیء دیگه‌ای که اون شیء باید نیاز به او داره. پس اساساً اینجا که مطرح میکنن به ذات موجوده، نه اینکه حالا به ذات موجوده بگیم خدا، نه، اصلا بعض ممکنه ما داریم فعلا مطرح میکنیم، به ذات موجوده یعنی به تبع حقیقت دیگه‌ای خارجیت پیدا نکرده. اینا میگن ماهیت به تبع وجود در خارج موجود شده. اما آیا وجود به تبع ماهیت در خارج موجود شده؟ خیر. وجود به تبع شیء دیگه‌ای در خارج موجود شده؟ خیر. این وجود به ذات موجوده، تعبیر اینه. پس اصلا به اثر ممکنه، اصلا ما وارد واجب فعلا نشدیم و تمام این آقایون بحثی که مطرح کردن فعلا وارد بحث ممکن شدن. اصلا بحث جعل که مطرح میشه بحث ممکن رو در بر داره، بحث اصالت جعل با اصالت وجود بحث سر اینه دیگه. تفاوتش همینه که در جلسه قبل اشاره کردیم جعل فقط ممکن رو در بر میگیره، جعل جائل میخواد، اما اصالت اهمه. خب
تو تقسیم بندی اولی که گفتن این برای من معقوله که ماهیت مصداق در خارج نداشته باشه، اما تقسیم بندی دوم که میگن ماهیت میتونه در خارج باشه اما اون چیزی که به ذاته وجوده، اما اون چیزی که بالغیر ماهیته. و خب این دقیقا همون تقسیم بندیه که خودشون بین ممکن و واجب انجام میدن دیگه. توی خب واجب و ممکن هم میگن واجب اون چیزی که به ذاته، چون خارجیت حسابی با موجودیت دیگه، یعنی وجودی که از خودش باشه.
نگاه کنین چیز دیگه یه. اصلا ما کلن در مورد غیر خدا داریم صحبت میکنیم، عالم موجود صحبت میکنیم.
یعنی همون تقسیم بندی رو آوردیم تو موجود.
حالا اجازه بدین در مورد خب بله همونه، نه او فرق میکنه. بله تقسیم بندی به اون که اون موجودیت ذاتیشه، ولی به این معنایی که وابسته به شیء دیگری هم نیست، اما تمام اینا عالم موجود عالم وابستگی و نیازه. تمام اینا اینه که در تحقق در مبحث جعل اینا بیشتر بحث میشه. خداوند وجود رو جعل میکنه، به ذاته جعل میکنه، ماهیت رو به تبع وجود جعل میکنه، یا ماهیت به تبع وجود تحقق پیدا میکنه. گاهی وقتا تعبیر جعل رو به کار بودم، بعد گفتن نه جعل فقط نسبت به وجود اصیله، بازم گیر نداره. بازم بین آقایون دوتا تعبیره. گاهی وقتا گفتن اولا به ذات جلب وجوده، ثانیا بالعرض جلب ماهیته.
این تعبیر رو داره. بعد گفتن نه فقط جلب وجوده، حالا به تبع ما به تبع این وجودی که جلب شده ماهیت هم تحقق پیدا میکنه. اما تمام اینها چیه؟ موجود امکانی هستن. تمام اینها موجود امکانی هستن. تمام این که میگه وقتی تعبیر میکنه به ذات موجوده، یعنی به واسطه ماهیت موجودیت پیدا نکرده، به ذات خداوند جعلش کرده، به جعل بسیط وجود رو ایجاد کرده. تعبیر اینه. خب جمعی این گونه گفتن. مثلا استاد فیاضی ایشان بحث وجودی که مطرح میکنه، اصالت وجود مطرح میکنه، میگه آقا ما میگیم اصالت با وجوده. یعنی چی؟ یعنی به ذات وجود موجوده، یعنی خدا به جعل بسیط وجود رو ایجاد کرده. اما به این معنا نیستش که ماهیت هم خارجیت نداره. ماهیت به تبع وجود در خارج موجود، پس این میشه اصالت وجود. این قول چیه؟ با قول مشهور در تقابل قول مشهور میگه اصلا ماهیت در خارج نیستش، موطن ماهیت فقط در چیه؟ در ذهنه. در قول آیه فیاضی چی میفهمن؟ میگن موطن ماهیت در خارج هم هست، منتها به تبع وجود در خارجه. دقیقا همین قولی که ایشان گفتن، مرحوم ملا جوالی تبریزی مقابل همینو گفته. گفته خداوند اولا به ذات ماهیت رو در خارج جعل میکنه، به تبع این ماهیت، به تبع این انسان و حیوان و شجر و حجر، به تبع او موجود در خارج تحقق پیدا میکنه. یعنی ماهیت باید باشه، موجود هم هست. میگه
تبعیت توی کلام استاد فیاضی یعنی این که ماهیت از لوازم وجوده؟
لازمش بله.
یعنی لازم وجوده خدا بحل. جعل کرد وجود رو بسیطا
وجود جعل کرد به تبع او ماهیت آه. در خارج منتها هست.
بله. پس ما مصداق ماهیت رو در خارج داریم.
بله. مصداق یعنی واقعا انسان در خارج داریم.
خالی از وجود.
هم انسان در خارج داریم، هم وجود داریم. منتها انسان به تبع وجود انسان، ماهیت انسان به تبع وجود انسان در خارج موجوده.
خب این مصداق طبق این تعریف، مصداق ماهیت در خارج خالی از وجوده؟ یعنی یه مصداقی داریم در خارج که فقط مصداق ماهیت باشه؟
نه دیگه، قائم
یا همیشه با وجود.
ببینید وابسته به اویه. مثلا این مثال، این مثالی که میزنن صحیح نیست، اما حتما باید تقریبا به ذهن بکنه. شما هر چیزی که عارض بر یک جوهری میشه بدون جوهر میتونه تحقق پیدا بکنه؟ نمیتونه تحقق پیدا. جوهری میخواد، بستری میخواد. حالا اون ماهیت هم بدون وجود نمیتونه تحقق پیدا بکنه.
بس ما ماهیت هست. خالی در خارج نداره. مثلا ماهیت وجود.
بله دیگه، چون وقتی میگه به تبع وجود، به وقتی میگه موجودیت به تبع داره، یعنی تا وقتی تحقق خارجی داره که اون حقیقتی که به ذات موجوده خارجیت داشته باشه. اگه او از بین بره، خب اون به تبع اونم از بین میره.
یعنی تو قول اول ما مصداق وجود فقط در خارج، فقط اون قول اعتباریت ماهیت فقط
در ذهن. علامه طباطبایی موطن ماهیت رو فقط در ذهن میدانه ایشون.
اما طبق قول
آی فیاضی هر دو تا در خارج،
موجودات در خارج هم مصداق ماهیت هم مصداق وجود.
بله، منتها مصداق ماهیت هم به معنی به تبع وجود. اینطوری این قید رو همیشه باید داشته باشه. ممکن اگه چرا هم که به تبع و نگین میشه قول چی؟ شیخ احمد احسایی. شیخ احمد احسایی حرفش اینه، میگه که هم وجود در خارجه هم ماهیت به خارجه. اما اینطوری نیست که وجود به تبع ماهیت یا ماهیت به تبع، اینا به نحو انضمامی هستن در خارج. یعنی خداوند یک جعل وجود کرده، یک جعل ماهیت کرده، یک جعل مرکب کرده، یک جعل مرکب کرده. این پس متفاوت میشه. پس این نکته نسبت به اصالت باید توجه داشته باشیم. چون من نگاه کردم مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی هم با همین قول مشهور رفته جلو. خب ممکنه شما رو آثار آی فیاضی، ملا رجالی تبریزی، جای دیگه قور که بکنی میگه آه این چطور میشه، اینجا برای ما قابل هضم نیست. باید من این تفکیک قائل میشدم که بله ایشان با قول مشهور گفته، اکثریت هم همین حرف رو میزنن، ایشان هم همین حرف رو تأیید میکنه و به این گونه مطلب پیش میره. حالا ببینین در صفحه 252 یه پاورقی اولا ایشون داره. این پاورقی رو من جلسه قبل نخوندم. می نویسن و عیزن آن را کلی طبیعی می گوین. چی بود؟ این پاورقی کجای خط بالا که میگه اصطلاحاً ماهیت می گوین. ماهیت چیه؟ ما یعنی چیستی؟ وجود یعنی هستی. شما وقتی نگاه میکنی یه چیستی داری انسانه، یه هستی داری وجود این انسانه. حالا میگن این ماهیت کلی طبیعی هم بهش گفته میشود و لفظ ماهیت مشتق از ما هوه یا ما به شی هوهوست و چون درباره هر شیء سوال به ماهو چیه او شود، همین مفهوم که آن را کلی طبیعی گویند جواب گفته می شود. از این جهت آن را ماهیت گویند، یعنی هی ما یجاب و انسال ان سوال به ماهو، جواب میده که به ماهو ماهو ماهو، مثلا میگه الانسان. در مورد کلی طبیعی بین حکما اختلاف. جمعی گفتن کلی طبیعی فقط موطنش در ذهنه، جمعی آوردن که این کلی طبیعی در خارج به صورت مستقل وجود داره و خب هم در ارتباط با ذهن در نظر گرفتن که خب در مفهوم بودن، بلی فقط از مفهوم بودن خارجش نکردن، گفتن که فقط موطنش در ذهن و این کلیه طبیعی به این صورت. بعد گفتن نه، در خارج هم کلیه طبیعی مطرحه. اینها رو با آثار ابن سینا مشاهیم باید رجوع بکنید که رد پای این که کلیه طبیعی در خارج در ارتباط با هر شیء مطرحه، اونجا حرفا مفصل گفته شده. بعد در صفحه 253 می نویسم پس باید کاملا ملتفت بود هر کدام از وجود یا ماهیت را که بگوییم اصیل است، مقصود نه این است که مفهوم آن از آن جهت که مفهوم ذهنی است اصیل می باشد. مثلا یه نفر میگه ماهیت کلی طبیعی اصیله، میگه خب کلی طبیعی فقط در ذهنه، چه حرف خنده‌داری زدی، یعنی میگی که کلی طبیعی که فقط در ذهنه در خارجه، یه حرف باطلیه. میگه نه، اون کسی که داره میگه ماهیت اصیله کلی طبیعی، یعنی غیر از اون چیزی که در ارتباط با ذهنه، قائله که این کلی طبیعی مصداق خارجی داره، این انسان مصداق خارجی داره. چون ماهیت میاد میگه آقا ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، اون چیزی که در جواب ماهو میگه میشه ماهیت. مثلا چیه؟ مل انسان حیوان و ناطق. بعد میگه که خب این مل انسان حیوان ناطق، ما اومدیم این بحث رو دیگاه کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم یک جنسی برش در نظر گرفتیم، حیوان ناطق، یک نوعی برش در نظر گرفتیم، یک فصلی برش در نظر گرفتیم، رو هم دیگه شد حیوان ناطق انسان. میگه خب اینا که نوع و فصل و جنس، اینها معقول ثانی منطقی هن و موطنش فقط در ذهنه، چطور تو چیزی که چیز در ذهنه میخواد بگی در خارج هستش؟ یه حرف خنده داری زدی، یه ما اینو نمیگیم، این عاقل این چنین حرفی رو نمیزنه. این میخواد بگه ما علاوه بر این که اون معقول ثانی معقول ثانی منطقی رو در ذهن قبول داریم، سر جای خودش محفوظ، جنس و فصل و نوعه، ما بعض مصداق رو داریم میکنیم، یعنی این کلیه طبیعی خارجیت داره، شبیه فرمایشات مشا، این خارجیت داره کلیه طبیعی، در ضمن هر موجودی که ما در نظر میگیریم کلیه طبیعی موجوده. حالا اونجا دیگه بحثا داره، این مجرده، این چه صورته، چه حقیقتیه، ولی خارجیت برای شما قائل هستیم. پس این گونه شد، مقصود نه این است که مفهوم آن از آن جهت که مفهوم ذهنی است اصیل می باشد، بلکه مفهوم این است که در خارج از ذهن و قطع نظر از هر اعتبار و اعمال ذهنی، خود آن امر اولا و به ذات واقعیت داره، یعنی مصداق و فرد واقعی دارد که منشأ آثار خارجی است. پس اگر گفته می شود ماهیت یا کلی طبیعی اصیله، مراد نه آنه که کلی به ماه و کلی و مثلا ماهیت و مفهوم انسان به ماه و مفهوم اصیله است، بلکه مراد این است که کلی طبیعی و ماهیت و مفهوم مثلا انسان اولا به ذات در خارج فرد و مصداق واقعی دارد. در مقابل این قول گفته می شود امر خارجی اولا به ذات فرد و مصداق واقعی وجود می باشد و از حدود آن ماهیت انسان انتظام می شود. ببینید این محل بحثه. خب وقتی داریم میگیم که اصالت با وجوده، یعنی صرف نظر مفهومی که مفهوم بدیهی و معقول به نفس ذاتی که در ذهن انسان هست که اساسا اونجا من در آینده بحث کنم، اصلا انتظار نشده، انتظار اونجا هست، او ابدع بدیهاته، انتظار نشده. حالا میگیم انتظار طبق همین تعاریف میریم جلو. خب آیا به این معنی که همی که در ذهنه این خارجیت پیدا میکنه که در ذهنه که در ذهن بودن خارج نمیشه؟ نه، این مفهومی که در ذهنه ما به ازای خارجی، مصداق خارجی، حقیقت خارجی، حق و پر کرده، خارج و پر کرده، این که اصالت وجود. و اگر ما میگوییم اصالت با ماهیته، یعنی کلی طبیعی، این انسانی که حیوان ناطق است در خارج تحقق دارد، ما بیزا دارد، مستاق دارد، موجودیت دارد. پس هر طرف که اصالت رو مطرح میکنن دو مرتبه قائلن. یکی میگه اصالت ماهیت، یعنی میگه بله اون چیزی که در ذهنه و در خارج، وجود چی؟ میگه فقط در ذهنه. اگه میگه که اصالت وجوده، یعنی یک وجود ذهنی قائله، یک وجود خارجی قائله، ماهیتو چی؟ ماهیتم در ذهن میدونه، اون چیزی هم تازه به ذهن میدونه، اونم تازه تعبیر میکنه به وجود، به وجود ذهنی. اما یه نکته ایه که مرحوم میرزا جوادا فرمودن، مطلب درستی هم هست، خیلی ها این حرفو زدن، اینه که از حدود آن ماهیت انسان انتزاع میشود، یا بالعکس به چه صورت. پس این گونه شد که قول به اصالت وجود، امر خارجی اولا به ذات فرد و مصداق واقعی موجود می باشد و از حدود آن ماهیت انسان انتزاع می شود. ببینید این چند قوله باز آلون توی مسئله، این یک قوله، این ماهیت بالاخره یهو در ذهن که نمیاد که، از کجا گرفته میشه؟ ولی اینکه حالا مصداق خارجی نداشته باشه، اما ما به ازای حقیقی داره که، ما به ازای خارجی داره که، یعنی انتزاع شده از خارج هستش. حالا بلعرز مثلا این کجا اومد؟ جمعی گفتن که آقا این ماهیت اصلا در خارج، ماهیت چیه؟ حد وجوده. میگه وجود، وجود امکانیه دیگه، هر وجودی داره حد و حدودی داره، به همین حد و حدودی که این وجود داره تعبیر میکنیم به ماهیت. یعنی چی؟ مثلا فرض بکنیم که این کتاب، یعنی کتاب این وجوده در خارج، میگه اینجا حدی داره، این قسمت اینجا دیگه کتاب نیست، اینجا کتاب نیست، این قسمت کتاب نیست. به این حد و حدود خارجی بهش، به همین میگن ماهیت. بذار میگن ماهیت خارجیت داره. میگه خب اینکه امر عدمیه که بابا، یا شما به همین انتهای وجود داری میگی ماهیت، خب اینکه در وجود شدش که، اینکه امر عدمی. جمعی اینو گفته، از محققینی که قائل به اصالت وجوده، جمعی گفتن نه، ماهیت در خارج نیست، ما از حد وجود ماهیت رو در ذهنمون میاریم. یعنی ماهیت چیه؟ همینو که نگاه کن، همین لبه رو نگاه کن، همه حد و حدود دیده، همین مستقیم میاد تو ذهن شما، حد انتزاع شده از حد وجوده، حد وجود هم تازه یک امر عدمیه تازه. پس اینم به عنوان ماهیتی که تعبیر کرد. جمعی گفتن که مثل آیت الله جوادی آملی گفتن نه، بینید از خود همین حقیقت وجود، خود همین حقیقت وجود رو هم رفته با تمام محدودیتش و خودشینا، اون چیزی که به تعبیر، حالا تعبیر من، شبهی که تو ذهن قرار میگیره، تقرر پیدا میکنه، ما اینو تعبیر میکنیم به ماهیت. جمعی هم چنین تعبیری کردن. پس اینجا شد سه تا فعلا، یکی ماهیت در خارج این حده، یکی ماهیت انتظار شده از حده، یکی ماهیت از خود این حقیقت محدود رو هم رفته در ذهن قرار میگیره. یکی همون نگاه آقای فیاضی، نه اصلا ماهیت در خارج وجود داره، وجودم در خارج هستش، متا ماهیت به تبع وجود، ماهیت بدون حد دیگه در نظر نمیگیریم که امر عدمی. پس اینم تعجبات. حالا اگر چنانچه ما قائل باشیم کلی طبیعی در خارج موجودیت داره، وجود از کجا در نظر گرفته میشه؟ وجود در وجود کلی طبیعی حد داره، حد از حد کلی طبیعی وجود در نظر گرفته میشه. خب اگر چنانچه از حدش گرفته میشه، وجود ها باید با هم متفاوت باشن، مفاهیم و امنی با هم دیگه مفاهیم تفاوت ندارن، مفهوم وجود هم مفهوم وجود. پس این فقط به صرف حقیقت داشتن در خارج چنین مفهومی انتظام میشه، این گونه در نظر گرفتم. خب پس اینم یه نکته. نکته دیگه، حالا تو این فرصتی که داریم قبل از اینکه وارد ادله اصالت وجود بشیم، اینجا لازمه که من یک تعریفی رو تو این پایان نامه در مورد وجود آوردم، در مورد ماهیت آوردم، یه تحقیق کردیم، این تحقیقم چند خطی بخونیم که یک ذهنیتی نسبت به وجود داشته باشیم. در صفحه 28 تعریف وجود آوردم که گاهی مقصود از وجود معنای حرفی رابطه میان قضایاست. وجود به این معنا با کلمه است فارسی متعارفه. گاهی منظور از وجود معنای مصدری است که متضمن نسبت وجود با فاعل و مترادف آن در فارسی واژه بودن. گاهی مراد از وجود معنای اسم مصدری است که فاقد نسبت وجود با فاعل. اونجا چی بودش؟ نسبت بالا متضمن نسبت، اینجا چیه؟ فاقد نسبت وجود با فاعله. وجود به این معنا با کلمه هست در فارسی مترادفه. در نهایت گاهی مقصود از وجود خود حقیقت عینی است، یعنی آنچه که به وسیله این مفهوم عام از آن حکایت می شود. عبارتی رو بودم از ملا صدرا اینجا در جلد اول اسفار صفحه 25 و 26، اینا رو ما مفصل در مباحث هستی شناسی صدرایی قبلا توضیح دادیم، وارد اونا نمیشن، فقط در همین اندازه کفایت میکنه که آورده که ملا صدرا تعریف یا به حد یا به رسمه و هر دو قسم در مورد موجود باطله. اولی تعریف به حد با جنس و فصل صورت میگیره و وجود چون عم اشیاست جنس و فصلی ندارد، بنابراین حدی برای آن نیست. دومین تعریف رسم، تعریفی است که چیزی به امری اعرف از آن است و چیزی اعرف از وجود نیست و کسی که بخواهد بر مبنای اینکه اموری ظاهری تر از وجود است وجود را تعریف و بیان نماید مرتکب خطای فاحشی شده باشد. آن روشن میشه تعریف آقا میگه که وجود نداره، ببخشید میگه که وجود تعریف نداره. چرا تعریف نداره؟ میگه تعریف لازم منطقی با جنس و فصل باید بکنی که تعریف حد تام هستش. خب میگه جنس و فصل نداره که. یا اگر شما به یک چیز اعرف به رسم بخوای تعریف بکنی اعرف نیست، چون هرچی هم که در نظر بگیری باید وجود توش خابیده. پس اینم تعریفی ارتباط با وجود. در مورد تعریف ماهیتم اینجا آوردم که ماهیت مشترک لفظی دست کم سه معنا داره. اول که این معنایی که در ارتباط با اصالت ما به کار می‌بریم، ما یقال فی جواب ما هو، یا ما به یجاب عن السؤال به ما هو، یعنی آنچه در پاسخ به سؤال از چیستی گفته شده. سؤال به مل انسان حیوان و ناطق، مل حیوان چی؟ مل حیوان چیه؟
بلراده.
ماهو سؤال از ذات، سؤال از ذاتشه. ذات به معنای منطقی آن و به تعبیری سؤال از نهاد و درون شیء است و آنچه در جواب آن می آید ماهیت نام دارد. اگه یادتون باشه که در ارتباط با اصول مطالب که میخواستن بیان بکنن. یه وقت مای بود، مای به تعبیری بودش که از لحاظ لغتی میخواستیم شیعی رو مای شارحه باشه، یک چیزی بودی که تعریف بکنه. یه وقت مای حقیقیه هستش، یعنی باید در ارتباط با بطن و کتم شیعی بتونه تعریفی ارائه بده. اینجا بعض لغتی دیگه نیستش، شارحه نیستش، حقیقیه. و آنچه در جواب آن میآید ماهیت نام دارد، از قبیل انسان، آب و خاک. ماهیت به این معنا را ماهیت به معنی الاخص مینامند. این ماهیت البته در مقابل وجوده، این در مقابل وجوده، اما یه ماهیت دیگه در مقابل وجود نیست. حالا میگم اما همه مفاهیم غیر وجود را در بر نمیگیرد. به تعبیر دیگر غیر از وجود و مفاهیم ماهوی، مفاهیم دیگری نیست مانند مفاهیم منطقی در ذهن وجود دارد. این نکته. تعریف دوم ماهیت ما به شیء هوه، یعنی آنچه شیئیت شیء و حقیقت شیء به آن است. ماهیت به این معنا ماهیت به معنی العام است و شامل ماهیت به معنای نخست نیز می شود، به علاوه در مقابل وجود هم نیست، چون بعد چیه؟ بعد موجود شیه. زیرا شی در این تعریف هم وجود و صفت وجود را در بر می گیرد، هم ماهیت به معنی الاخص و صفات آن را، و هم حتی عدم و صفات آن را. این خیلی جالبه، هم عدم و صفات آن را در بر می گیرد. بر طبق این معنا آنچه وجود بودن وجود به آن است که عبارت از همان موجودیت آن، و آنچه فی المثل انسان بودن انسان به آن است که همان انسانیت اوست، و آنچه عدم بودن عدم به اوست که همان معدومیت است، تحت نام ماهیت می گنجد. و لذا اینجا مثلا ما گاهی وقتا نسبت به خدا که مطرح می کنیم که ماهیت او انیت اوست، ماهیت نسبت به خدا در نظر بگیریم، به این معنا گیری نداره. چرا؟ به خاطری که اون قسمت بالا توضیح دادیم که چی؟ آنچه شیئیت شی و حقیقت شی به آن است. اما تعریف سوم ماهیت اینه که هر امری موجود غیر از خود وجود. بر طبق این معنا مفهوم ماهوی عبارت از هر مفهومی جز مفهوم وجود که از موجودی انتزاع کرده. ملا صدرا در مفاتیح الغیبشون صفحه 326 این عبارت از اونجا آوردم که یک تعریف ذوقی و عرفانی همشون داره که میخواستم تو تعریف های ماهیت برم. این ستارا معمولا در کتاب حکما و حتی متکلمین مطرح کردن، اما چون یه تعریف ذوقی هم داره اینه که میگه ماهیت عبارت از صور کمالات خداوند و مظاهر اسماء و صفات او که نخست در علم حق ظهور یافتن و سپس در عین ظاهر شدن بر حسب حب و اراده و آشکار ساختن آیات و اعلام اسماء و صفات و برافراشتن نشانه ها و پرچم های او. تعبیر عرفانی دیگه که حالا اصلا محل بحث ما نیستش، این از تعریف با وجود و ماهیت. اما یه تعریف دیگه یه که در مورد اصلین میخوام مطرح بکنیم، یا وجود و ماهیت. خب وجود و ماهیت در کنار هم دیگه اونو توضیح دادیم به سه قسمه، یا به سه نحو انضمامیه شیخ احمد عیسی میفرماین، یا وجود به تبع ماهیت در خارج مولا جلالی تبریزی میفرماین، یا ماهیت به تبع وجود در خارج استاد فیاضی میفرماین، که البته ایشان این قول میذاره چی؟ اصالت وجود. مولا جلالی تبریزی هم قول میذاره اصالت ماهیت. درسته با قول مشهور بخوای حساب بکنی، هر دو هر سه قائل به اصل این هستن. با قول مشهور بخوام در نظر بگیر. تعریف دیگه اما اینجا داشتی نسبت به هویت. کالا خو خیلی گاهی وقتا تو فضای مجازی و حقیقی میگم فلانی قائل به اصالت هویت هستش. یک مناظره ای داشتیم با آقای وکیلی، دیگه از اونجا دیگه گفتن آقای هویت رو چقدر به ما رجوع کردن، آقای هویت رو بیا برای ما توضیح بده، چقدر ما وایس دادیم و صحبت کردیم. تصمیم مجلس کردیم یک کتابی بنویسیم، یک کتابی هم تقریبا حاضر هستش، یکم دیگه کار بکنیم، یک جلد کتاب در مورد اصالت هویت. هویت چیه؟ گفتم اعتقاد من بر اینه که قبل از جناب میر داماد همه اینها قائل به اصالت هویت بودن، اساسا ورود به بحثا نکردن. حالا هویت هم چیه؟ هویت یه تعریف آوردن هویت عبارت از تشخص، نفس تشخص. این دیگه اهم از اون مطلبی که میفهمن. و این معنا میان فلاسفه و متکلمین مشهوره. هویت گاه وجود خارجی گفته میشود و گاه بر ماهیت با تشخص که همان حقیقت جزئی است اطلاق میشود. فارابی در رساله التعلیقات مفهوم هویت این گونه معنی میکنه ایشون. هویت شیء و عینیت آن و تشخص آن و خصوصیت آن و وجود منفرد آن همه یک چیز است. وقتی میگوییم این همان است، به هویت و خصوصیت و وجود منفرد آن که جنبه اشتراک ندارد اشاره کرده ایم. در کتاب الاعمال الفلسفیه فارابی صفحه 392. اینم یه مطلبی که حالا انشاءالله در ادامه مطالب بحث قول اصالت هویت من توضیح میدم. اصالت هویت یه کتابی چاپ شده، اون که اوقات میگم شما همونو میگی، میگم نه، او اصالت هویتی که ما تعبیر میکنیم با او کتاب نیست، اسمش اصالت هویت، ما هویت یه چیز دیگه. و قائلم بر این هستم که در فرمایشات ابن سینا همین آورده، قبلیام همین مسئله تثبیت شده و اصلا لازم نبوده ورود به این بحثا پیدا بکنیم که 400 سال درگیر بشه. حالا ثمرش چیه نیستش واقعا، این بحثا به کجا میخواد برسه، قطعا بالاخره نتایج متفاوت میشه. این گونه نیستش که اینا یک جدل لفظی باشه، اینا واقعا نتایج متفاوت میشه. اما خب حالا بمانه برای جلسات آینده، انشاءالله در خدمت رفقا هستیم. اما خب حالا یک دلیلم خونده باشیم از اصالت وجود در صفحه 253، ادله اصالت وجود و تحقق در آنها. ایشون به همون روالی که مرحوم حاجی سبزواری، ملادی سبزواری در منظوم آوردن، ایشون هم همینا رو آورده و خب ایشون قائل به اصالت وجود نیست دیگه، هر کدوم نقد کرده. نقد های مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی خیلی قابل توجهه و بعضی از این نقدها رو خود اصالت وجودی ها به بعضی از این ادله وارد کردن، گفتن درسته، گفتن اصالت وجودی هستیم، ولی این دلیل درستی نیستش. که حالا یکی از اینها رو من میخونم. اینک ادله قائلین به اصالت وجود را ذکر کرده و به تحقیق و رسیدگی در آن میپردازیم. یه پاورقی داره من رو میذاره جواد آقای تهرانی یک تذکر داده. این تذکرات خیلی مهمه. ایشان می‌نویسن که خوانندگان محترم، باید قبلا ذهن خود را از مسلمیت اصالت وجود و قلب خود را از عشق به آن خالی کنید. الان دیگه یه جوری شده که مثلا الان شما مثلا فرض بکنی که ما یادمه که تو جمعی که یه چیزای دیگه‌ای که مطرح می‌کنی میگه اصلا شما فلسفه خواندی؟ چطور؟ میگه آخ اصالت وجود تو داری انکار میکنی؟ اصالت وجود اصلا میشه انکار که در صورتی که شما وقتی نگاه بکنید همین پایان نامه خودم، من یه عبارت هایی رو اینجا آوردم که حالا اینا رو انشالله کم به کم جلسات آینده هم خونده میشه، که وقتی بحث اصالت و ماهیت رو ما مطرح میکنیم، خود مرحوم آخوند ملا صدر در کتاب مشاعر خود شد صفحه 35 می‌نویسم، من در گذشته به شدت قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود بودم. خود ایشان تصریح داره، یعنی چیش که خود ملا صدرم مدتی دفاع میکرد از اصالت ماهیت. حالا اصلا یک نفر چیز بگونه فکر کنم مثلا در منگوله یا اصلا شود میزنه، مثلا با اصالت وجود خیلی دیگه اصلا محکمتر چیز نیست. یا خود ملادی سبزواری در شعر منظومه جلد دوم صفحه 69 ما آوردن، گفتن گروهی بسیاری از آنان فلاسفه در عین اینکه وجود را اعتباری میدانن قائل به تشکیک در ماهیت نیستن. یعنی چی؟ گروه بسیاری از فلاسفه، یعنی چنین تعبیری رو داره. یکی نیستش که حالا مثلا یه نفر حالا بخواد مخالفت بکنه، از متأخرین هم زیاد علامه جعفری اصالت وجود قبول نداره مثلا. حالا آقای فیاضی تعبیری که از اصالت وجود میکنه چیز دیگه ای، حالا بیشتر وارد میشیم و اینا میره تو بحث اصلین مثلا مطرح میشه. میخوام بگم یه چیز خاصی نیستش نا. ما یادمونه که حالا یه خاطره بگم بد نیستش، رو الان به خودم فکر میکنه، یه جوونی های یه کارهای خامی حالا نمیدونم پیش اومده دیگه کردیم اینا. یادمه برای مصاحبه دکترا اینا رو یک یک می آوردم، اساتید دور تا دور بودن یک بحثی رو مطرح میکردن، اینا یک به یک به این اشکال میکردن ببینه این تسلط داره یا نداره. تسلط که داشت میگونه آقا شما رو مثلا به عنوان دانشجوی PhD مثلا فلسفه ما مورد تایید قرار. آقا ما رفتیم اول و باقرپور هستم با بی شروع کردن گفتن شما برو، ما رفتیم بعد همه دور تا دور بودن، همه اساتید تقریبا بودن خاطره که خدا من همشون رو حفظ بکنه، گفتن خب گذاش چه مسئله گذاش هر چی خودت بخوای، هر مسئله فلسفی که خودت بخوای تو اینو مطرح کن، ما گلت و انگلت میکنیم هر چی خودت بخوای، ما بگی این همه مسئلهیه که به طبع این آقایون سازگاره. یا گفتم آقا من مخالف اصالت وجودم، من قائل به اصالت هویت هستم، اشکالات یکی یکی به اصالت وجود اینطوری. آقا اینا هم دیگه یک شما رسالت با چه استادی بودی؟ گفتم با فلان استاد. باز این به این نگاه کرد آقا یعنی چی؟ گفت یعنی چی آقا تو دانشجوی ما باید تو مقطع ارشد تو همین دانشگاه فردوسی باشه، بعد آخرش هم مخالف اصالت وجود در بیاد، این چطوریه فلان اینا. یکی دیگه اش گفت ایشون سوی سابقه داشته، یه طرفای دیگه هم بوده، هر کدوم خلاصه یه حرفای می‌زد رو خلاصه ما شروع کردیم و به حمد الله یعنی یه چیزی که بود که وقتی که از مصاحبه من خارج شدم اومدم بیرون یکی از بچه‌ها سوال کرد گفت چی بحثی رو مطرح کردی؟ گفتم اصالت وجود رو رد کردم. گفت دکترا که هیچی، تو رو باید با کوهت دانشگاه بندازن بیرون، تو اومدی اینجا دکترا هم می‌خوای چی بشه؟ بعد تو جمع که بودن من گفتم آقا شما چرا همه باید ما یه جور فکر بکنیم؟ این افراد هم هستش صد شکست، این بوده این اینو گفته اینو گفته اینو یکی یکی از شاخص بوده، عجب اینو گفته بعد آقا اینو گفته در فرانچه بوده اون یکی اینو گفته. من این مطالب رو من بیان کردم و بالاخره قبول نکرد دیگه، ناراحت بعدی ها شده، هر کس هم برای خودش یه نمره ای داد و خدا رو شد قبول شده. نمیدونم حالا به چه صورت بودش که اصلا اینکه بعد خدا گفت یه چیز عجیبیه. ما حتی داشتیم بعضی از اساتید خیلی تعصب داشتن. ما یادمه یک خانمی بودش ترم اول ارشد ما با ایشون یه درسی داشتیم، آقا ما سادگی کردیم اومدیم همون جلسه اول پنبه اصالت وجود زدیم، تو پایان نامه هم ایشون بودش به عنوان کسی که داور بود، یهو صاف برگرد که آقا ایشون اصالت وجود رو داره انکار میکنه، ایشون من میشناسم ایشون اصالت خواسته یک جفتی رو کنه. خب بخوره مگه من دین رو انکار کرده؟ مگه حدیث پیغمبر رو انکار کرده؟ یه چیزی که محل اختلاف و محل بحث دیگه، محل بحث دیگه دیگه حرفا نداره. حالا منظور میخوام میگم که تو دانشجوها که گاهی وقت اساتید تعصب بیشتره، حالا منو میزه جوادات ایرانی میگه آقا ما اینا رو که وارد بشیم از اول به یک شکل این کتاب و یک شکل ما چرت و پرت گفت اصلا نفهمیده اصلا بودو چی. میگه خوانندگان محترم باید قبلا ذهن خود را از مسلمیت اصالت وجود و قلب خود را از عشق به آن خالی کنی. عشق اصالت وجود خیلی زیاده و فقط به ادله اصالت وجود و انتقادات و اشکالات بر آنها از روی دقت و تأمل نظر اندازی تا بتوانن حقا قضاوت نمایند که سخنان به نام برهان و دلیل در این مقام ذکر می شود به راستی موجب قطع و یقین بر اصالت وجود می باشد یا نه. خب ما فقط یه دلیل، الان فرصتی هم تقریبا تمام شده، 10 دقیقه ما دیگه بیشتر وقت نداریم، همینو بگم. دلیل یکم بر اصالت وجود می فهمایم وجود منبع هر شرف و خیریه. حتی حکما گفتن مسئلتو ان الوجوده خیرون بدیهیون، در اینکه وجود خیره بدیهیه دیگه. و اگر وجود اعتباری می بود معلوم است که شرف و خیری در آن نبود. خب ببینید این دلیل مصادرهه. ما اول بحثیم، ما نگار ما رالیسم هستیم، ما شکاک نیستیم، سوفسطایی نیستیم، بر شکاکش سه نقطه. ما تمام بحثه که آن خارج رو قبول کردیم، این خارج رو قبول کردیم، ما که این کار که نکردیم. حالا اول بحث آقا این خارج دو مفهوم ازش انتزاع میشه، مفهوم وجود مفهوم میست. مفهوم وجود، مفهوم کتاب. حالا میخوام کار عقلی بکنیم ببینیم که ما به ازای خارجی مفهوم وجود یا مفهوم این کتاب هستش به چه صورت خارج به چه کدومی که ما به ازا دارن، کدومی که خارجیت دارن، کدوم مفهوم مصداق داره. تمام بحث اینه دیگه، اول بحث و تقریر بحث اصالت همینه دیگه. بچه ما از اول میگه وجود منبع هر شرف و چیزی. خب بابا اول اثبات بکنیم وجود در خارج، بعد ما بگیم منبع هر، بله منبع هر شرف و خیری موجوده، یعنی خارجه، حقیقته، حقیقت خارجی مافل خارجه. اینو هیچ بحثی نداریم، نگین وجود، بگین موجود. حالا اینجا ما کار عقلی باید بکنیم. آقا اگه اصالت با وجود باشه، منشأ هر شرف و خیری چیه؟ وجوده. اگه اصالت با ماهیت باشه، منبع و هر شرف و خیری چیه؟ همون ماهیت، ماهیت خارج. این دلیل مصادره. دقت بکنید، وجود منبع هر شرف و خیری، وجود ما وجود پذیرفتی. اگه مفهومه که هم اصالت ماوی قبول داره، هم اصالت وجودی، هم اصلینی، هم اصالت هویتی، بعد اون ذهنی که نیستش که، هیچ، خارج رو شما قبول داره. پس خارج بحثه، موجود بله. پس وجود منبع هر شرف و خیری، اینه از اول مصادره. مؤلف میگوید فرزن هر چه در خارج باشد خیر و شرفه، شرف باشد، و خیر و شرف همین واقعیات خارجی است. پایین یه پاورقی دارن. پس کلام ضمنی مستدل هم که برای تأیید میگوید حتی حکما گفتن مسئلت ان الوجود خیر بدیهیه، برای اثبات مطلوب هیچ فایده ندارد، زیرا مراد آنها هم بیش از این نیست که بالبداهه واقعیت خیره، که بالبداهه واقعیت خیره، واقعیت خیر، ولی موجود اول بحث. و اما این واقعیات اولا به ذات وجود است یا ماهیت، فهو اول الکلام. و به عبارت دیگر این دلیل مصادره به مطلوبه، چون مدعا و مطلوب این است که وجود اصیل و منشأ آثاره، و در دلیل هم گفته شده که وجود منبع هر شرف و خیره. پس مصادره این دلیل رو معمولا به کار میبره، این دلیل رو به کار میبرم. آقای فیاضی اینو خوب تقریر کرده به نحوه های مختلف. من تو کتاب های دیگه که این دلیل رو نگاه کردم، به نظر من تو کتاب های دیگه که نگاه کردم این بهترین تقریر رو ایشون آورده در دفاع و بیان نسبت به. ببینیم در صفحه 169 دلیل 33 ایشون آورده، استدلال از طریق خیریت وجود. پایینم آورده که این در جلد دوم منظومه است، شعر منظومه است، صفحه 68 و جلد اول اسفار هم صفحه 340 و صفحه 341 آورده شده. این دلیل چکیده، وجود اصیل است وگرنه خیر نخواهد بود. مقدمه اول، بدیهی است که وجود خیر است، همین اول بحث. این قضیه را حکما بدیهی دانستن. خب اشتباه کردن، بدیهی دانستن، اشتباه کردن، بدیهی دانستن، موجود بگن خیر. این قضیه را حکما بدیهی دانستن که وجود از آن حیث که وجود است جز خیر نیست، بودن هر چیز بهتر از نبودن آن است. بل بودن، موجودیت هر چیزی از معدومیتش خوب بهتره. از آنچه شر به شما می آید به عدم بر می گرده، و آنچه شر به شما می آید به عدم بر می گرده. این های بحثی دارن شر را امر عدمی می دونن، که اینم محل بحثه، این ما مفصل نقل کردیم. شر اعمه، میتونه عدمی باشه، میتونه حقیقتی وجودی باشه. اینم شر امر عدمی یک نگاهیه، نه شر مطلق امر عدمی نیستش، حالا این در جای خودش. و آنچه شر به شما میآید به عدم برمیگردد. ولی برخی از حکما برای اثبات و در واقع تنبیه بر این امر برهانی اقامه کردند که میتوان آن را به این گونه تقریر کرد. این تقریر برگرفته از چیه؟ بیان میرزا مهدی مدرس آشتیانیه در تعلیقی که بر شرح منظومه حکیم سبزواری صفحه 114 و 115 دارن، و نیز اینو میشه این تقریر رو به نهایت الحکمه هم میفرماین رجوع بشه، و این برهانو به قطب الدین شیرازی هم میشه نسبت داد. حالا تقریر چیه؟ الف، اگر وجود شر باشد یا برای خودش شر است، یا برای غیر خودش. اگر وجود برای خودش شر باشد از پنج حالت بیرون نیست، زیرا شرعیت آن به یکی از این اقسامه: یک، موجب ایجاد شدن خودش است، موجب ایجاد شدن کمال خودش. اصلا بردن توی وادی دیگه ای، اصلا نیازه بیه حرف اما اولش. حالا سه، موجب معدوم شدن خود است، موجب عدم شدن کمال خود است. پنج، موجب هیچ یک از این امور نیست. یعنی اگر بنا باشد وجود را برای خودش شر بدانیم، این شر بودن به یکی از این سه دلایل است: یک، باعث موجود شدن خود یا کمال خود می گردد. دو، باعث نابودی خود یا کمال خود می شود. هیچ کدام. به همین سان اگر وجود برای غیر خودش شر باشد نیز از پنج حالت بیرون نیست، زیرا شر بودن آن برای غیر هم به یکی از این اقسام است: ششم، موجب ایجاد شدن غیر است. هفت، موجب ایجاد شدن کمال غیر است. هشت، موجب معدوم شدن غیر است. نه، موجب معدوم شدن کمال غیر است. ده، موجب هیچ یک از این امور نیست. جیم، مال است که وجود به یکی از این حالات دهگانه شر باشد. حالت اول، حالا میگن چرا محاله؟ حالت اول محال است، زیرا چیزی نمیتواند علت وجود خود باشد، یعنی خودش را به وجود آورد. چرا میشه دو؟ حالت دوم از اقسام شر نیست، چون موجب کمال خود بودن خیر است نه شر. حالت سوم محال است، زیرا اگر چیزی علت محروم شدن خود میبود اصلا وجود نمیافت. حالت چهارم اگر محال هم نباشد، پاورده بودن تصور این که وجود چیزی باعث نابود شدن کمال آن چیز باشد دشوار است. حالت چهارم اگر محال هم نباشد از شرور به ذات نیست، زیرا اگر چیزی سبب نابودی کمال خود باشد از آن لحاظ که وجود دارد شر نیست، بلکه از آن لحاظ که نابودی را موجود می شود شر است. بنابراین آنچه ذاتن شر است عدم است نه وجود. تمام اینا درسته در مورد موجود. حالت پنجم نیست، بلبداه شر نیست، چرا که اگر چیزی نه موجب ایجاد خود یا کمال خود باشد و نه موجب عدم خود یا عدم کمال خود، چگونه میتوان آن را برای خود شر محسوب کرد. حالت ششم و هفتم از اقسام خیر است نه شر. حالت هشتم و نهم، حالت چهارم مانند حالت چهارم شریعت به سبب عدم است نه وجود، یعنی شر حقیقی عبارت است از عدم وجود شی یا عدم کمال آن، نه وجود از آن حیث که وجود است. بنابراین اگر وجود به شر بودن نیز متصف گردد، اتصاف آن اتصاف بالعرضه. حالت دهم نیز همانند حالت پنجم اصلا شر نیست، نتیجه آنچه وجود نه برای خودش شر است و نه برای غیر خودش بطلان تالی مقدمی الف، و نتیجه این برهان تنبیهی آن است که وجود شر نیست غیره. مقدمه دوم امر اعتباری از آن حیث که اعتباری خیر نیست، چیزی را که بهره ای از تحقق واقعیت ندارد چگونه میتواند به خیریت متصف گردد؟ نتیجه وجود اعتباری نیست. ارزیابی، این دلیل اگر مقدمات آن را بپذیریم فقط این را میرساند که وجود امر اعتباری نیست، بلکه واقعیت و تحقق دارد. اما اینکه ماهیت عین وجوده در خارج یا حد وجوده یا انعکاس ذهنی آنه، هیچ دلیله، هیچ یک از این دلیل بر نمی آید. یعنی چی شد بس؟ پس این گونه شدش که ایشون میگه که نهایتش هم ما اینو بپذیریم، میگیم که اینجا نفی خارجیت ماهیت در نفی خارجیت ماهیت رو نمی کنه دلیل. میگه بله وجود اون ماهیت هم ممکنه باشه، گیره نداره. به علاوه که آقای فیاضی این گونه اینو اومدن جواب دادن، ما از اولش اشکال گرفتیم. خب آقا چرا اصلا وجودش بر اینا؟ این استدلال متوقف رو اینکه طرف اصالت وجود پذیرفته باشه، حالا بره همه رو روی وجود بخواد در نظر بگیره. ما اول راهیم. دیدم من میزه جواد آقا میفهمن فاو و اول کلام این دلیل مصادره، وقتی که هنوز مشخص نیست اون چیزی که خارجیت داره وجوده یا ماهیت. شما صاف گفتی وجود منبع هر شرف و خیری، یعنی وجود خارجیت داره. بذار این مورد قبول نیستش. حالا انشالله با دلایل دیگه رو در جلسات قبل خدمت بزرگواران خواهیم بود. اگه سوالی چیزی هستش در خدمتتون هستش. موفق باشین و السلام علیکم. و رحمت الله و برکات و اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و مد فی عمره الشریف و زین الارض بطول بقائه و جعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.